بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف كل مریض. دوشنبه 19 اسفند 1398 خارج اصول. گفته شد که یکی از جهاتی که یا تنها جهتی که باعث شده برخی از اصولی ها مثل آقای آخوند خراسانی به روایت یا روایات مبین لزوم اخذ به ظلم و رجه در متعارضین قائل بشن که این روایات جا نداره یا نهایتا مستحب به نه واجب، اینه که اگر ما بخواهیم قائل به لزوم اخذ بشیم در متعارضین غالبا یکی بر دیگری ترجیح داره، مخصوصا بر مبنای تعدی از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص. مورد خیلی زیاد میشه. وقتی زیاد شد شما باید روایات داله بر تأخیر و توقف رو اختصاص بدید به موردی که متعادلینن، متکافئینن، و این خیلی موردش کمه. اختصاص این روایات به فرض تعادل و تکافؤ اختصاص به فرد نادر، موجب تخصیص اکثر یا تقیید اکثر میشه که مستحجنه. پس خوبه که ما روایات تأخیر رو بگیریم و روایات ترجیح رو کنار بذاریم، یا بگیم در حد اولویت. حالا استحباب هم اینجاها چقدر معنا داره باید تأمل کرد. در حد اولویت قرار بدیم. ما گفتیم که جان حرف ما این بود که این مثل گز نکرده پاره کردنه. واقعا بشینیم فکر کنیم، حساب کنیم، ببینیم چقدر از متعارضین هستن که یک طرفش تفوق مطلق داره، یعنی تفوقی که دیگه بشه گفت این زود ترجیحه و اون مقابلش نیست. چقدر هست؟ با صفات راوی سنجیدیم، گفتیم خیلی نیست. شهرت گفتیم مشکلات خودشو داره. رسیدیم به موافقت با عامه، مخالفت با قرآن به عنوان جهت مرجوح، مرجوحیت، و موافقت با قرآن، مخالفت با عامه به عنوان جهت راجح، که گفتیم اینم معلوم نیست زیاد باشه موردش، معلوم نیست که دست ما چیزی نمیاد زیاد. اینجا بود که بحث تمام شد و این بخش در واقع به نوعی تکرار گذشته بود. من مطلبی که حالا به عنوان اولین مطلب درس امروز میخوام بگم از همین جاست که راجع به موافقت با قرآن، که نقطه مقابلش میشه مخالفت با قرآن، مخالفت با عامه که نقطه مقابلش میشه موافقت با عامه، تازه این حالا ما باید بحث کنیم که این از مرجحات یا این میز حجت از لا حجت همه جا. این هنوز واقعش ما درست بهش نپرداختیم. آقایونم که پرداختن وفاق ندارند. برخی میگفتن این میز حجت از لا حجته، و الا اگر دو روایت دارید، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، اصلا در موافق عامه شرایط حجیت و ارکان حجیت جمع نمیشه، یکیش اصالت الجده، به شدت مشکوکه اینجا، یا اونی که مخالف قرآنه، این که دیگه خیلی روشنه، مخالف سنت قطعیه، با اونی که موافق سنته. مگر مخالف اصلا شرایط حجیت داره که بخواد بیاد تو باب تعارض؟ لذا من نوشتم تازه نسبت به این مورد اخیر، یعنی این بحث کتاب و عامه، باید گفت تمام این حرف ها در وقتی است که موافقت با قرآن در مقابل مخالفت با قرآن، و مخالفت با عامه در مقابل موافقت با عامه را از مرجح و ضد مرجح به حساب بیاریم، نه سنجه حجت از لا حجت، که به نظر ما، حالا عرض میکنم باید در ادامه بگیم، بلا قطعا بعضی وقتا سنجه حجت از لا حجت حد اقل. خب اگر این تو باشه که دیگه نیاز نیست که اینو جز مرجحات بیاریم و بعد بگیم که چقدر تعداد داره، چقدر داره که بعد اضافه کنیم به موارد ظلم مرجح. این اصلا از موارد مرجحات خارج میشه و در واقع مرجحات میشه یکی صفات راوی، یکی هم شهرت و شذوذ. حالا تازه اون شهرت شذوذ هم بماند که حالا صبر کنید، معرکه ای داریم که اونم اگر میز حجت از لا حجت باشه که دیگه مرجحات خیلی کم میشه، مرجحات منصوص. از این جهت نباید ما اون شبهه‌ای که علما دارن، آقای آخوندم داره، آقای خونساری هم، آست احمد خونساری هم دارن، دیگران هم دارن، که ما نمیتوانیم روایت تأخیر رو تخصیص بزنیم چون اختصاص به فرد نادر میشه و تخصیص به فرض تخصیص اکثر پیش میاد نمیاد. این قلت ممکنه برخی از فضلا بگن که، یعنی به ما بگن، بگن که روایاتی که تعارض میکنن، حالا فرض کنید دو روایت متعارضند، خب از جهت صفات راوی که یکی بخواد تفوق بر دیگری داشته باشه ممکنه خیلی نباشه، ولی خب یه تعدادی هست. انسان وقتی وسائل رو نگاه میکنه واقعا حس میکنه که برخی روایات رجالش قوی تر از برخی روایات دیگه هستن، ولو اون روایت هم معتبر است. گاهی بعضیا گفته بودن که مرحوم شیخور در یک مسئله وقتی وارد میشه در یک باب، روایات رو همطور اتفاقی نمیاره، بلکه روایاتی که از رجال قوی تر برخوردار اول میاره، هی که میره جلوتر روایاتی که ممکنه معتبرم باشه ها، تو همون راستان باشه، بحث تعارض نبوده، ولی رو نوبت میاره. خود ما هم همینطوره، مثلا ما وقتی کتاب مینویسیم اگر بخوایم حرف 5-6 نفر رو نقل کنیم، یا رو عظمت اون گوینده حساب میکنیم، استاد، شاگرد، ایستاده بر قله، ایستاده بر دامنه، یا میایم تاریخیش میکنیم حداقل. ولی خب بخشش همونه که رو عظمت افراد حساب میکنیم. بالاخره دو روایت وقتی متعارض میشند، خب یه بخشش که میگیم متعادلن، اون جدا. حالا بینیم بخش زود ترجیح، فرض کنید در روایات متعارض برخی از وقتها، ولو نگیم زیاد، اصرار نمیکنیم زیاد، میگیم برخی از وقتها، یک روایت بر دیگری ترجیح به صفات راوی داره. خب اینجا که پس باید قول به ترجیح رو مقدم کنیم بر توقف و تأخیر. بعضی وقتا هست که از جهت صفات راوی مزیت نداره، از جهت شهرت و عدم شهرت مزیت داره. خب یه بخشی هم میره زیل این، نمیگیم زیاد، ولی یه تعدادی هم از این جهت باید مقدم کنیم، باز نریم سراغ توقف و تأخیر. یه بخشی هست که نه از جهت صفات راوی، نه از جهت شهرت، به قول ابن حنزله مشهوران، عدلان مشهوران، ولی یکی موافق قرآن، دیگری مخالف، یا یکی مخالف عام است دیگری موافق. خب اینم که یه بخشی به این اختصاص داده میشه، نمیگیم زیاد ولی یه بخشی. خب یه بخشی اینطور شد دیگه. یه مقدار صفات راوی، یه مقدار شهرت و عدم شهرت، یه مقدار موافقت و مخالفت با قرآن و عامه، مجموعه اینا که حساب میکنیم عدد مهمی رو تشکیل میدن. و مثلا در 50 تا متعارض ممکنه 30 تا 40 تاش از این قبیل باشه، 10 تا یا 20 تاش متعادلین باشن که هیچ کدوم این جهات مزیت رو ندارند. خب پس باز اون مشکلی که علما داشتن برمیگرده، تخصیص اکثر و اختصاص به فرد نادر. بس روح این اشکال این میشه که کسی به ما میگه شما داری یه جلسه و خورده یه تلاش میکنی که موارد ترجیح رو کم کنی، بعد اتمیک مورد مورد بررسی میکنی، میگه این که کمه، اونم کمه، اونم کمه. ما میگیم این کمه، اون کمه، اون کمه، ولی 3 تا کم وقتی مجموعه رو حساب کنیم یه عدد مهمی رو تشکیل میدند. تو مثال که دارم عرض میکنم 50 مورد متعارضین اگر داشته باشیم، حالا تو همه ابواب فقه یا مثلا یه باب مهمی مثل صلات، اکثرش باز میره جزء جایی قرار میگیره که متعارضین یکیشون بر دیگری ترجیح داره، پس اون مشکل برمیگرده. در اینجا من 2 تا جواب میدم به کسی که این اشکالو میکنه. جواب اول اینه که بازم زیاد نیست. مشکل اینه که شما دقیق تأمل نمی کنید. ببینید ترجیح به صفات راوی، حالا اگر فرض کردیم تو این مثال از 50 مورد 5 مورد اینطور شد، ترجیح به شهرت و شذوذ اگر قبول کنیم، ما با ترجیحات هم قبول کنیم، اگر قبول کنیم به شهرت و شذوذ، عدم شهرت، اینم فرض کن 5 مورد، موافقت و مخالفت هم 5 مورد، از 50 مورد مثلا 15 مورد، این تخصیص اکثر نمیشه، از 50 مورد 35 مورد بماند برای توقف و تأخیر، در 15 مورد بره برای موارد ترجیح، ترجیحی که واقعا ترجیح باشه ها. ببینید یه نکته هم نباید فراموش کنیم، حالا اگه مرجحات غیر منصوص رو بیاریم یه مقدار مشکل حاد میشه، و الا اگر مرجحات منصوص باشه که همین هاست، و اینا باید برای مجتهد ثابت بشه که تو این ادله این مرجحه هست و تو اون یکیش نیست. بله ممکنه در یه روایتی رواتش بعضن از اصحاب اجماع باشن، اما در روایت دیگری رواتش شناخته شده ترن، اصدقن، بهتر مثلا قوی ترن، افقهن، حالا اگر اصدق نیستن افقهن. به هر حال اینا رو باید حساب کنید، بازم مجموعه عددی رو تشکیل نمیده. البته حالا یک کسی واقعش بخواد این کارار بکنه، باید کبت کار سختیه اگر شدنی باشه، اینه که واقعا بره تو دل متعارضها و یه وقتی بذاره و این معارضها رو در بیاره. منتها مشکل اینه که اگرم در بیاره باید اجتهادات خودشه، ممکنه من ازش قبول نکنم، وگرنه منم که میگم مورد ترجیحات کمه رو همین حدس و حتی حدسی که برخواسته از تجربه است، از مشاهده است، از تاریخ، نمیخوام بگم حدس ضعیف، حدس قطعی یا کل قطعی، ولی به هر حال کار میدانی پشتش نیست، تحقیق است، کار کتابخانه ای است، کار میدانی نیست. همون آقایی که میگفت که موارد تأخیر کم میشه و مرجعات زیاد میشه، کار میدانی نکرده. هم ما معتقدیم که با این حوصله‌ای که داریم و به خرج دادیم و صبر و تقسیمی که کردیم، شواهد تاریخی، واقعیت‌های خارجی حرف ما رو مطبوع میکنه، یعنی اقبل میکنه، مورد قبولتر میکنه. وگرنه راه حلش اینه که کسی بره واقعا تو دل تعارضها، ولو برای خودش یا برای دیگرانی که حالا ممکنه ازش متأثر بشن، آمار در بیاره. اما اینی که میخوام الان اصلا کار به آمار نداره، اینو دقت کنید. در واقع جواب اصلی ما از اون شبهه علما، بحث تخصیص اکثر، این خواهد بود، این که الان عرض میکنم عمده، و اون اینه که ببینید، ما تخصیص اکثر مستهجنه قبول داریم، تقیید اکثر مستهجنه گرچه محل بحثه ولی بگید اینم قبول میکنیم، اما تقید و تخصص به محدوده خاص، این که دیگه کسی نمیگه قبیحه. حالا توضیح میدم. ببینید، اگر ما فرض کردیم که در متعارضین وقتی یکی بر دیگری مرجحی داره، تکرار میکنم، مرجحی که باعث قوت اعتبارش بشه ها، مثل همین صفات راوی، یا مثلا مثل تکثر نصوص که تو مرجعات منصوص نیست، غیر منصوصه، یک طرف چندین نص داریم، یک طرف یه دونه روایت داریم، دو روایت داریم، اون بر زیاد با اقبال زیاد، خب اینا انسان اطمینان پیدا میکنه که اون طرف قوی تر برای بیان مراد اشاره، یعنی اون نمیگیم محاله تو اون جهت ضعیفه مراد اشاره بیان شده باشه، اما حجت اینه، عقلا میگن اینو بگیر. آخه مرد مؤمن، وقتی تو مثال میزدیم، میگفتیم وقتی رئیس دفتر یک مرجع از خود مرجع مطلبی رو نقل میکنه و میگه من از خود مرجع شنیدم، در کنارش یک عضو درجه دو و سه تو همون دفتر نقل میکنه، حتی آدم راستگویی هم هست، ثقه است، خب انسان اینجا نسبت به کدام، نمیگم یقین میکنه چون اون باشه که هیچ چیز خبر نیست، اینجا باید کدام رو بگیره؟ عقل عقلایی میگه اون که واسطش کمتره به مرجع تقلید، دقتش بیشتره، تجربه بهتری در انتقال مطلب داره، اونو بگیر. خب ببینید، اصلا اینجا جای تأخیر نیست، جای توقف نیست، مگر عقلا میان بین به و بهتر قائل به تأخیر بشن، بین حسن و احسن قائل به تأخیر بشن، بین مهم و اهم مگه قائل به تأخیر میشن؟ حتی بین محتمل الاهمیه و محتمل المهم، غیر محتمل الاهمیه قائل به تأخیر نمیشن. اصلا کی گفته روایات تأخیر و توقف از اول شمول دارند و در سایه اخبار ترجیح مقید شدند تا بعد بگی تخصیص اکثره، تقیید اکثره؟ اینا از اول زیق دارند نسبت به فرض زود ترجیح شامل نمیشن. از همون روزی هم که از دهان مبارک امام علیه السلام صادر شده، از اول ناظر به فرض عدم ترجیح بوده. عقل عقلا، شارع هم که از عقلاست، تأخیر رو مطلقا نمیپذیرند. پس روایات توقف و تأخیر از ابتدا برای غیر مورد وجود مرجح آمده اند. خب وقتی از اول برای اومدن، چه مورد میخواد زیاد باشه چه کم، تقیید و تخصیصی پس از انعقاد ظهور رخ نداده. چیزی که باید فضلا دقت کنن و چقدر کاربرد داره این مطلب، تجربه ما رو قبول کنید فضلا، تجربه چند ده ساله که چقدر پیش میاد که بحث به همین نقطه مربوط میشه که آیا این مورد تخصیص اکثره، تقیید اکثره و اختصاص عام به فرد نادر داره میشه، اختصاص مطلق به فرد نادر داره، یعنی مطلق داره به فرد نادر اختصاص پیدا میکنه که داد آقایون در بیاد. ولی اگر از اول یک روایتی به دلیل مخصص لبی از اغلا از افرادش کم باشه، خب این که اشکال نداره. ائمه حتی برای وقایعی که کم رخ میده باید راهکار بدند. یعنی اگر ما فرض کنیم در کل اخبار معارضمون در کل سر تا سر فقه 10 مورد بیشتر نیست که مورد برای تأخیر باشه و توقف، مورد تکافو فرض کنیم، امام باید برای همون 10 موردم راهکار بدن. من گاهی مثال میزنم، شک 6 و 7 اگر کسی کرد باید راهکار بدن، بگن نمازت باطله، ولش کن، چه کار کن، چه نکن. پس تقید و تخصص، نه تقید و تخصیص. این تمام تلاشی که من میکردم در فاز قبلی رو این جهت بود که بگیم روایات تأخیر و توقف فی نفس صلاحیت دارند، منتها اخبار دال بر لزوم اخذ به زد ترجیح، لزوم اخذ به ذل مرجح اومده اونا رو تخصیص زده. الان میخوام بگیم اصلا نیومده تخصیص بزنه، چون از اول اونا شمول نداشتند. نکته ای بود که باید خیلی دقت کنید. مطلب دیگری که فکر میکنم به عنوان آخرین مطلب امروز بس باشه تا بعد انشاءالله مطلب رو ادامه میدیم جلسه آینده، اینه که یه کسی ممکنه باز به ما بگه، بگه فلان فلانی، این که اخبار معارضی که یکیش بر دیگری ترجیح داره به گونه ای که نوبت به توقف و تأخیر نرسه بر مبنای مثل آقای آخوند که و خیلی ها که میگن ما نباید از مرجحاتی که در روایت مثل مقبوله ابن حنزل آمده تجاوز کنیم. خب اگر بود امام میفرمودن، اصطلاحا میگن اقتصار بر مرجحات منصوص، اما همه قبول ندارن این رو. یه کسی به من بگه خود شما قبول نداره، میگم آره من قبول ندارم. یا شیخ انصاری، شیخ اعظم قبول نداره. اینا میگن اگر مرجحات دیگری هم بود که در کلام امام نیست اونا رو هم باید اضافه کنیم. خب اگر اونا رو اضافه کنیم موارد ترجیح زیاد میشه، مرجحات غیر منصوص زیاد شد، باز اون اشکال برمیگرده که اختصاص اخبار تأخیر و توقف به فرض نبود مرجح اختصاص به فرد نادره. الجواب، ما در جواب میگیم که خیالتون راحت باشه، حتی بر مبنای تعدی از مرجحات منصوص هم موارد تعارض که یکیش بر دیگری ترجیح داره، ترجیح علل اطلاق، ترجیحی که باعث بشه اون یکی دیگه همراه این نتونه بیاد، اینقدر زیاد نیست. فراموش نکنید فضلا که بحث ما سر اخبار مبین شریعته، اخبار مبین احکامه، یعنی عمده اینجاست. این که میگم بحثمون سر اینجاست تو مخالف قرآن اینا اینجا نیست، ولی چون بحث فتوا رو داریم بحث میکنیم و فقیه میخواد فتوا بده، تو روایات روایات مبین شریعت، در روایات مبین شریعت هم خب خیلی میدونید بعضی چیزها رو خیلی ها قبول ندارن، مثلا موافقت با مقاصد. اگر یک روایت نسبت به روایت دیگه با برخی از مقاصد شارع موافق تر بود، اوفق بود تا اون یکی، خب اینو خیلی ها قبول ندارن موافقت با مقاصد از مرجحات باشه، خیلی ها قبول ندارن. یا یه نکته ای که اولین بار نیست که من دارم میگم، تکرار داره میشه، اینی که ببینید مرجحات باید باعث قوت اعتبار روایت بشه. یعنی اگر ما از مرجحات منصوص هم تجاوز کنیم، مرجحاتی که قوت بده به یک روایت نسبت به روایت دیگه، مثل تعدد روایت، تعدد و کثرت روایت تو مرجحات منصوص نیست. اگه بخوام بیاریم باید در مرجحات غیر منصوص بیاریم. مثلا بگیم ما که دنبال حجتیم، خب اگر دو روایت تعارض، دو گروه از روایات تعارض کردن، یک طرفش یک روایته، یک طرفش 10 روایته، البته اون طرف معتبر، اینم این برام معتبر، یا 5 روایته، یک روایت 5 روایت، خب اینجا ما که دنبال حجتیم، اخذ به حجت، درسته اون حجت فی نفسه، اینم حجت فی نفسه، اما اگر ما اخذ به طرفی بکنیم که 5 داریم، مسلم اولویت داره تا طرفی رو بگیریم که 1 داره. نمیگم واقعا، شاید واقعا اتفاقا همون که یک طرفی که 1 داره شرعا درست باشه، نه اون طرفی که 5 داره. مثلا اجرای حدود در عصر غیبت واجب باشه، 1 هم میگه واجبه، اما در طرف دیگه معارض داره 5 میگه حق ندارید اجرا کنید، ولی از نظر حجت استحکام ما که دنبال دلیل و اماره هستیم، 5 معتبر اقواس از 1 معتبر. لذا باید اینجوری هم باشه مرجح. خب اگر اینطور باشه، چقدر مگه ما روایات داریم که اینطوری هست؟ چقدر داریم روایات که اینطوری؟ پس مورد زیاد نمیشه. به علاوه، مگر ما الان نگفتیم که اصلا بحث زیادی و کمی نکنید؟ مگر ما میخوایم روایات توقف و تأخیر رو تخصیص بزنیم یا مقید کنیم اطلاقشون رو که بگید دارید تخصیص اکثر میزنید؟ ما میخوایم بگیم اصلا از اول اینا متقیدند. لذا ادعای ما اینه که این که برخی گفتن اختصاص روایات توقف و احتیاط، هفته بیشتر رو روایات اشتباه کردم، احتیاط نوشتم، تأخیر میباست بنوشتیم، اختصاص روایات توقف و تأخیر، برگرم ما درست میکنیم روی ساد، شما درست کنید 1674 خط آخر. ادعای این که اختصاص روایات توقف و تأخیر به فرض عدم ورود مرجح، چه منصوص چه غیر منصوص، اختصاص به فرد نادر است، کلامی بیپایه است. حالا لازم نبود بنویسیم بیپایه، کلامی ناصحیح هست که جسارت هم نشه به بزرگوارانی که این حرف رو زدند. بنابراین حساب کارمون رو انجام بدیم، تا اینجا رسیدیم به این که نگرانی نباید داشته باشیم اگر خواستیم اخذ به روایات دال بر زودترجی، یعنی روایت که میگه لازمه اگر یکی مرجع داشت اونو بگیری، نگران نباشیم، نگران تخصیص اکثر تقیید اکثر نباشیم، چون عقل پشت کاره، عقلا پشت کارند. فقط اینجا یه شبه هست که من مطرحش میکنم که زمینه فکر بشه برای شما تا فردا، چون یه بخش نسبتاً زیادی از بحث فردامون همینه و این شبه رو حل نکنیم بالاخره ذهن بعضی ها رو مشغول میکنه. حالا اگه درس حضوری بود شاید برخی از فضلا سوال میکردن، حالا که نیست من خودم عرض میکنم و جواب میدم. ما درس چون غیر حضوریه تلاشمون این هست که شبهاتی که احتمال میدیم که اگه درس حضوری بود بودن فضلایی که مطرح میکردن و من جواب میدادم، الان دیگه خودمون مطرح کنیم و تو برگم بیاریم منعکس کنیم که جوابشم مکتوب باشه. البته مسلم خیلی از شبهاتم که اگه درس حضوری بود طلاب با برکت کلاس مطرح میکردن ما الان محرومیم. امیدواریم به صاحب این مملکت، صاحب از زمان صلوات الله علیه و صاحب ممالک اسلامی و صاحب مالک دنیا به با نگاهی انشاءالله به برکت وجود ایشون خدای متعال از ایران، از بلاد اسلام، از همه خلق، عن الخلق اجمعین، این بلیه رو بردارد. سوال اینه که اگر اینقدر روشن تقدیم روایتی که بر دیگری ترجیح داره در تعارض، پس چرا علما قبول نکردن؟ خیلی هاشون چرا خیلی ها قبول کردن، مشهور قبول کردن، اما چرا آقای آخون قبول نکرد؟ چرا برخی از پیروان ایشون بعد از ایشون قبول نکردن؟ ولذا اینایی که مرجعات رو نگرفتن، فقط موافقت عامه و مخالفت عامه و موافقت کتاب گرفتن، بقیه رو نگرفتن، معلومه چندان حالا اینا بینابینند، نه تخیری هستن نه ترجیحی، گرچه چون بالاخره فل جمله قبول کردن جز ترجیحی ها هستن، ولی در هر صورت چرا آقای آخون قبول نکردند؟ جواب این سوال رو باید با حوصله در بحث فردا بدیم و الا بحثامون ابتر میماند. الحمدلله رب العالمین.